سمینارها نشست‌های تخصصی در این برنامه برگزار میشه. حمید متوسط هم 21 سال پیش دقیقاً در برای اولین بار در همین فستیوال در همین جشنواره شرکت داشت. امسال یک بار دیگه با دو برنامه در این برنامه حضور داره. پروژه پردیس هم که یکی از این دو برنامه هست، اثری هست که برای ارکستر سازهای زهی، بادی، چوبی، سازهای مضرابی در واقع تنظیم شده و پروژه تاروپوت هم با صدای وحید تاج آثاری هست که در این رویداد قرار اجرا بشه. اما یک برنامه دیگه با حالی که در حوزه بین الملل داریم صحبت میکنیم از حوزه موسیقی، یک خبر دیگر در این حوزه خدمتتون عرض بکنم که ارکستر خونیاگران مهر به سرپرستی بهزاد عبدی قرار هست که در 25 اکسپوی جهانی موسیقی وومکس به مدیریت اردوان جعفریان کنسرتی رو در تالار اصلی کشور فنلاند برگزار بکنه که این ارکستر هم از بین بیش از 1000 تقاضای شرکت در این دوره از نمایشگاه به عنوان یکی از برنامه رسمی نمایشگاه انتخاب شده و دعوت شده. نمایشگاه جهانی موسیقی وومکس از بزرگترین رویدادهای نمایشگاهی موسیقی در جهان هست. هر ساله پذیرای ناشران، هنرمندان مستقل، برنامه گذاران و سازمانهای دولتی حوزه موسیقی هست که از بیش از 90 کشور جهان انتخاب میشه. طی روزهای نمایشگاه هم کنفرانس‌های پژوهشی، کارگاه‌های آموزشی، کنسرت‌های موسیقی و نمایشگاه موسیقی با حضور بیش از 2000 فعال موسیقی برگزار میشه که در دوره‌های پیشین این اکسپو هم رو اضافه کنم که علیرضا قربانی، محسن شریفیان و یک سری از هنرمندان به نام کشورمون حضور داشتن که به جای برنامه پرداختن. امسال هم در این دوره از برنامه ارکستر خونه‌گرم مهر سرپرستی بهزاد عبدی حضور داره که امیدواریم که باز هم افتخار دیگه برای حوزه موسیقی کشورمون باشه. یک خبر دیگر رو در حوزه موسیقی به اطلاعاتی میرسونم که پایان بخش خبرهای بخش اولمون باشه. خانم خواجه‌رسی، عرض کنم که کنسرت نوستالژی زنده یاد ناصر چشم‌آذر قرار هست که اول تیر ماه در تهران برگزار بشه که بعد از این اجرا که در برج میلاد تهران برگزار میشه، کنسرت آثار ناصر چشم‌آذر در برخی از استان‌ها هم ادامه خواهد داشت. آرمین قیصاصی به عنوان رهبر ارکستر در این کنسرت با حضور 2 تا 3 خواننده همکاری خواهد داشت برای این اجرا و ناصر چشم‌آذر هم که معرف حضور علاقمندان موسیقی هست، حتما ایشون علاوه بر ساخت قطعات مختلف موسیقی در موسیقی بسیاری از فیلم‌ها در واقع کار کردن و فیلم‌های معروفی مثل هامون که ساخته دارش مرشوی هست، خواهران غریب، کیومرث پوراحمد و خیلی برای خیلی ساخت خیلی از این موسیقی‌ها جوایز رو کسب کرد. شب‌های تهران و باران عشقی از جمله آثار بسیار معروف چشم‌آذر هستن در این برنامه اجرا خواهند شد. فکر می‌کنم که کنسرت بسیار جالب توجهی باشه که این را هم اضافه کنم که ناصر چشم‌آذر 14 اردیبهشت ماه سال گذشته از بین ما رفتن. گوششون شاد، دلشون گرم، در خدمتتون هستم.
بله، خیلی متشکرم آیه عباسی. آیه مطبعی، اگه نکته‌ای مد نظرتون هست بفرمایید.
آیه عباسی عزیز، خبرهای خیلی خوبی رو برای ما داشتید. جشنواره جهانی که از جشنواره بسیار مهمه که چند سال داره برگزار میشه و به طور خیلی عجیب و متحیرانه از سراسر کشور در گروه‌های سنی جوانانی وارد میشن و هر ساله در آزمون‌های تخصصی توسط استادان برجسته سازهای مختلف مورد آزمون قرار می‌گیرن در تالار رودکی و این نشان خیلی خوبی داره با توجه به اینکه امکانات در شهرستان ها کمه، ولی اینقدر علاقه به موسیقی درست ایرانی هست، حالا در قالب موسیقی ملی یا موسیقی اصیل ایرانی، این کودکان و نوجوانان و جوانان دارن تلاش میکنن و هر ساله انتخابهای خوبی هم میشه. منتها فقط یه نگرانی هست، اینکه همیشه توی مسابقات در ایران از گذشته تا کنون بوده، اینها بعد رها میشن، اینکه یک لوح خوبی رو میگیرن، نشان خوبی رو میگیرن، جایزه خوبی رو میگیرن، تقدیر مادی و معنوی میشن، بعدش دیگه رها میشن. درسته که باید مؤسساتی باشه مثل بنیاد نخبگانی که برای رشته‌های مختلف هست یا هنرستان‌های هستن، یه بورس‌هایی به این بچه‌ها داده بشه که امیدوار بشن من بعد این رشته رو برن دنبال بکنن، حداقل اونهایی که خودشون یا خانواده‌هاشون میخوان. این نقیصه همچنان وجود داره و متولیان امر موسیقی کشورم میگن ما راه و چاره برای این موضوع نداریم، دیگر نهادها باید ورود بکنن، که امیدوارم عزیزان و مسئولان که صدای ما رو میشنون یا در جلسات مختلف که خود بنده یا دیگران حضور داشتن و خواهش کردیم که اتفاق بیفته، چرا که اینها دستاوردهایی هستند که آینده موسیقی این سرزمینی میتونن تو ژانرهای مختلف بسازن و ما میتونیم اتکا کنیم به اینها که در آینده نگران فروپاشی آیین‌هامون، موسیقی های اصیلمون و از این دست موارد نداشته باشیم. خب اتفاق نمیفته. یه بخش دیگه هم آقای عبدی رو فرمودید که خیلی خبر خوبی بود، نمایشگاه وومکس نمایشگاه معتبری است. خب فکر میکنم دولت ایران هم وزارت ارشاد حمایت میکنه، بعضی از صنف‌ها و افراد رو میفرستن و بخش خصوصی هم اونجا باید خودش حضور مقتدرانه داشته باشه و بتونن از ایران مبانی صوتی و شنیداری خوبی رو در شکل‌های مختلف نشون بدن. این که میگم مبانی یعنی باید مباحث پایه‌ای نشون داده بشه، اون که اون چرا که ما از غربی‌ها اقتباس میکنیم و میآموزیم و ترکیب میکنیم خیلی جذاب برای اونها نیست. تولیدات شنیداری، مبانی کتب آموزشی و شیوه های نوین تدریس، گروه هایی که میرن. خب آقای عبدی هم گروه خیلی خوبی رو از بانوان تشکیل دادن، البته خوانندگاشون مرد هستن. خب این اتفاق خیلی خوبیه که پارسال و دو سال گذشته در جشنواره موسیقی فجر افتاد، نخبگان هنرسانای موسیقی دختران آمدن و کنار هم قرار گرفتن، آقای عبدی آهنگسازی کردن، تنظیم کردن و مدیریت خوبی شکل گرفته. امیدواریم که امسال یه اتفاق بهتری نسبت به سالهای پیش در وومکس بیفته، چرا که اخبارش میتونه در جهان گسترش پیدا بکنه و موسیقی ما رو بهتر و بیش از گذشته در سطح جهان این گروه ها بتونن بشناسونن. از شما سپاسگزارم.
جناب مهدوی، اصلا شما صاحب نظری در این مورد، ولی خب اعتقاد بنده دقیقا ما دو تا بخش میشه کرد که بحث موسیقیمون، دو بخشی که میشه حالا یه جوری نگرانش بود. یکی همون بحثی که ما در استعدادیابی و پرورش تا یه جایی خیلی خوب عمل میکنی ولی بعدش رها میشه.
بله.
یک بخش هم که کاملا معروف میشه به موسیقی های نواحی و موسیقی هایی که دارن به دست فراموشی سپرده میشن، که توجه ویژه‌ای باید بهش بشه به نظرم، چون در خیلی از ژانرها، در خیلی از بخش ها در موسیقی نواحی با خصوص ما آخرین ها رو داریم.
بله.
و در واقع به نظرم به اینا باید بیشتر توجه.
صحیح میفهمید.
خیلی متشکرم آقای عباسی، در بخش بعدی باز هم با شما همراهیم.
خواهش میکنم. در
از خیلی متشکرم که با ما همراه هستید و ارغوان هنر رو برای شنیدن انتخاب کردید. خدمت شما عرض کنم که موسیقی گاهی اوقات در کلام ما نهفته است و اگر خیلی با دقت گوش کنیم به کلام همدیگه، هم کسی کلامش یک نوع موسیقی و آوای خاصی رو داره، ببیشه ما در نمایش های موزیکال، حالا اگر موسیقی وجود داشته باشه که جذابیت بیشتری داره، ولی اگر نماشه خود کلام هم میتونه آهنگین باشه و در واقع به صورت شعرگونه برای دنیای بچه ها بسیار بسیار جالب و جذاب باشه. یک نمایش موزیکال رو تقدیم شما میکنیم که بچه ها خودشون با اجرای آهنگین این نمایش رو بر روی صحنه بردن و بسیار بسیار جذاب و شنیدنیه و خاطرات دوران کودکی ما رو هم زنده میکنه. بشنویم.
من بقال محله اجازه میدیم پا تو خونه بذارم؟
ای وای خدا مرگم بده، حالا من چی کار کنم؟
السلام علیکم. السلام علیکم آقای بکل، چه دیم زدی با این شال؟
اشکالش چیه؟ اومدم خواستگاری؟
هرگاری رسم و رسومی داره من، هرگاری شرط و شروطی داره من، حالا من باید بگم چی کار کنی؟
رسم و رسوم و بلدم، شرط و شروطش چیه؟
300 تومن پول، یه چال مخمل، یه چی تلا، یه فرش کرمو، خونه و ایوون.
حاجی جون قبوله. یه چیزی اگه من زنه دشم بسته یه تنه دشم بعد دعوه منو با چی میزنی؟
با همین سنگ ترازو میزنم، با نیم کیلو،
با یک کیلو ای آتیش به جونت بگیره، خوره زبونت بگیره، من زن بقال نمیشم، اگه بشم کشته میشم. حالا قدش گرفته، قم عالمش گرفته، تا که یه روز هوا آفتابی میشه، آسمون صافی میشه، یه روز ماهابی میشه. کیه کیه در میزنه، در رو محکم میزنه؟ منم مشتمدون اومدم از همدون، با یه ساک و چمدون. میشه باز کنید درو، را بدین این بنده رو؟ چه خوش سبون چی مهربون. سلام حاجی جون، نوکرتم چاکرتم.
از سلام مشتمدون، اومدی چی کار کنی؟
اومدم منت بکشم، سر و سامون بگیرم، به شما خدمت کنم.
پس بگو خواستگاری، دنبال یاریاوری، پس بگو تا که ببینم. هر کاری رسم و رسومی داره من، هر کاری شرط و شروطی داره من، حالا من باید بگم چی کار کنی؟
رسم و رسوم و بلدم، شرط و شروطش چیه؟
300 تومن پول، یک شال مخمل، یه چی تلا، یه فرش کرمون، خونه و ایوون.
حاجی جون قبوله، اما یه چیزی، اگه من زنت بشم، بسه یه تنت بشم، وقتی دعو منو با چی میزنی؟ خدا نیار اون روزا، دلبر نبین اون روزا، باید با هم جور باشی، هم دل و هم زبون باشی، پیش همه عزیز باشی. این شد حالا یه چیزی، چقدر برام عزیزی. من شمزون زنت میشم، وسه یه تنت میشم. من شمزون زنت میشم، وسه یه تنت میشم.
از زخت و من از بخت و سه جفت کفش و سه قوری، سه تا چمتون نخوه، سه تا میش و سه بره. خاله خیلی اجازه بیدی شما به عقل مشمه زون در بیارم؟ از سخت و من از بخت و سه جفت کفش و سه قوری، سه تا چمدون نخوه، سه تا میش و سه بره. عبد خانم اجازه بدی شما بخت مشورم ازون در بیارم؟
عروس دفته باید بیاره.
از سخت و من از بخت و سه جفت کفش و سه قوری، سه تا چمدون نخوه، سه تا میش و سه بره. عبد خانم اجازه بدی شما بخت مشورم ازون در بیارم؟
با اجازه بزرگترا بله.
بله، نمایش خاله سوسکی آقای مهتوی، یکی از اون قصه ها و نمایش ها و روایت هایی که همه نسل ها باش خاطر دارن و هیچ وقت هم کهنه نمیشه.
هزار بارم بشنوین شب.
بله، شیرین هست، خصوصا با اجرای بچه های بسیار هنرمندمون، که در واقع یکی از ویژگی های این کار این بود که ما از موسیقی استفاده نکرده بودیم، خود کلام بچه ها در واقع ریتمیک و آهنگین بله. بود و باز هم دلنشین بود. در واقع این هم تربیت شنیداری گوش بچه ها
کاملا.
هست که
و این انتخاب خوب همین موسیقی
میشناسن و در واقع
که در انتها شنیدیم مکمل همه اون رفتارهاییست بله. که در نوع بله. خودش تبیین میکنه مطالب مختلف رو که ما گفتیم. حالا مهمان گرانقدری هم که داریم صحبت میکنیم، قطعا بیشتر میشنویم.
اجازه بدین تشکر کنیم از تهیه کننده محترم برنامه، سکا خانم ولیزاده، که حسن انتخاب داشتن و این قطعه خیلی قشنگ و جذاب رو برای ما انتخاب کردن. متشکریم. اما مهمان برنامه ما برای خط تلفن برنامه عقبان هنر حضور دارن. سکا خانم ندا نصیری، کارشناس موسیقی هستن و فعال در حوزه موسیقی کودکان. خانم نصیری سلام، احوال شما؟ خوش آمدید.
سلام، روزتون بخیر باشه خانم خارجه نصیر آقای مهدوی، امیدوارم که بعد از ظهر خوبی رو داشته باشین.
درود بر شما، خیلی متشکرم از حضور شما. بنده هم تشکر میکنم از اینکه در عقبان هنر با ما همراه هستید. خدمتتون عرض کنم که من که از نزدیک با فعالیت‌های شما آشنایی دارم، بسیار بسیار کارهای جالب و جذابی رو در حوزه موسیقی کودکان و تربیت شنیداری کودکان انجام دادین، و اما شنوندگان هم بی‌نصیب نمونن، جناب آقای مهدوی گفتگو رو با شما پی خواهند گرفت.
ممنونم.
درود بر شما خانم نصیری، بنده هم سلام و عرض ادب دارم.
سلام، انشالله که بعد از
ظهر
خوبی داشته باشیم.
همچنین شما، درود. درود بر شما که خیلی سخت کوشین به عنوان مربی کودک که در بخش نمایشی و موسیقی خیلی زحمت میکشید، جدای از بحث کارشناسی موسیقی، و یکی از موارد خاصی که در شما هست در دیگران کمتر دیده میشه یا نمیشه این هست که متون آموزشی تدوین میکنید که کودکان در کنار خانواده هاشون بتونن به یک مواردی دست پیدا بکنن که توامان در آموزشکده یا در مهد کودک و همچنین در منزل یک پل ارتباطی خوبی زده بشه که اولیا هم بتوانن آنچه رو که از شمای مربی خوب و دیگران میآموزن همچنان در منزل هم اینها رو تداعی بکنن برای فرزندانشون که به فراموشی سپرده نشه، و یک آموزش مستقیم و غیر مستقیمی که در نهایت خروجش این میشه که بچه‌ها با فنون نمایشی و موسیقایی از طریق دیگری آموزش میدن که بتونه در زندگیشون مؤثر واقع بشه و کاربردی باشه. برای ما بفرمایید در ابتدا که بحث موسیقی و نمایش برای کودکان چقدر میتونه مؤثر باشه و دستاوردی که از این به دست میاد چقدر اینا دریافت درست میتونن بکنن نسبت به بزرگسالان؟
بله آقای مهدوی، نمایش و موسیقی به نظر من از قدیم ارتباطش واقعا تنگاتنگ بوده با هم دیگه، و همیشه یه تلفیق جذابی بوده دیگه، از خردسال بگیرین و نمایش ها و تئاتر کودک و نوجوان تا بزرگسال، همیشه این ترکیب جذاب و مؤثری از نظر هم یادگیری و هم تاثیرگذاری برای آموزش. خب همونطور که الان شما تا حدی آشنا هستی، میدونین که من فارغ از اینکه هر هنری رو به عنوان یک هنر میشناسم، فکر میکنم هر هنری قابلیت اینو داره که به ویژه در بخش کودک و خردسال و نوجوان کارکردهای دیگه ای رو هم داشته باشه که روی مهارتهای مختلف اونها کار بکنه. حالا برای همین خیلی شاید در درجه دوم اهمیت داشته باشه که اینها بخوان توی این زمینه در واقع کار اصلیشون قرار بگیره و بعد در بزرگسالی وارد این جریان موسیقی یا نمایش بشن. به نظر من همه بچه‌ها میتونن وارد این حوزه بشن، چه نمایش چه موسیقی. بله. با دیدگاه این که در واقع رشد مهارت‌های مختلف رو داشته باشن. نمایش موسیقی هم همونجوری که گفتم این از قدیم خب واقعا یه ارتباط تنگاتنگی داشته و جذاب میکنه کارو، برای همین هم توی موسیقی کودک عموما از بخش‌های نمایش، قصه، داستان خیلی استفاده میشه، و حتی خیلی وقتا توی اجراهای کوچولی که بچه‌ها میخوان بذارن، در واقع اگر اون اجرا خیلی بخواد یه چارچوبی داشته باشه، یه قانونی داشته باشه، و بچه‌ای که خیلی خردسال بخواد بیاد اون اجرا رو بکنه، تا مطمئناً تحت یه فشار روحی قرار میگیره، اذیت میشه، دچار یه تنشی میشه، و این خیلی خوب نیست براش. ولی اگر همون اجرا رو به راحتی بیان در قالب یک قصه، بچه قراره مثلا سه تا قطعه بزنه، دو تا قطعه بزنه، در قالب قصه مربیش یا استادش شروع کنن تعریف کردن، و در حین اون قصه یا داستان یا نمایش برسه به جایی که اون بچه ها باید یه قصه رو بزنن، بچه ها خیلی به دلیل اینکه مجذوب اون بخش نمایش میشن اصلا متوجه اون فشار و استراب نمیشن که بخوان اون قصه رو بزنن، و خب عملکرد بهتری هم خواهد داشت. همین قضیه توی نمایش هم هست. بچه هایی که نمایش کار میکنن وقتی با دنیای موسیقی بیشتر آشنا هستن، از نظر ریتم، از نظر حرکات خب خیلی رشد بهتری دارن، که خب همونطور که میدونیم پارامتر خیلی مهمی هست که توی مسئله نمایش.
خب میدونم که شما با ساز تنبک هم آموزش دارید برای گروه سنی مختلف.
بله،
جدای
بله.
از این گونه های مختلف متون آموزشی که دارین که بخش اشاره فرمودید به صورت قصه ها، خب
بله.
در وجود هر آدمی ریتم نهفته هست، و این بچه ها در این گروه سنی قطعا با یه ساز ریتمیک بهتر میتونن اینها رو
بله.
متبلور بکنن و بروندادی داشته باشن. اشاره بیشتری داشته باشید، توضیح بیشتری برام بدید که این متون های آموزشی چه سلسله مراتبی رو طی میکنه، و بچه ها از چه سنی به سن دیگه باید تغییر رویه بدن، یا در ادامه شیوه های آموزه های آموزشیشون به سمتی برن که خروجیش منتج به این بشه که بیانشون درست باشه، تشخیص بدن چه اثباتی رو باید بشنون، چه رو نباید بشنون و در نهایت رفتار درستی در اجتماع از خودشون نشون بدن، حالا در هر جایگاه هر تحصیلی که هستن باعث اخلاقمندی بیشتر جامعهشون بشن.
درسته آقای مذهبی. ببینید در مورد حالا متونی که در واقع آموزشی هستش، در مورد روش‌های آموزشی که حالا ما به کار می‌بریم، خب تا حد امکان این آموزش به صورت غیر مستقیمه و من فکر می‌کنم بچه‌هایی که خردسالن، کوچیک هستن، نباید تحت فشار آموزش مستقیم خیلی قرار بگیرن. بله. و بهتره که همش در قالب به صورت آموزش‌های غیر مستقیم‌تر، در قالب همین قصه، نمایش، بازی‌های شنیداری، بازی‌های حرکتی باشه و بچه‌ها در این اون آموزش رو دریافت کنن. من یه مثال ساده بزنم، شما مثلا عمری هم با یک بچه بگیم من آرزو دارم که این بچه مثلا شاعر بشه، ولی اگر تو زمانی که شعر رو خوب نشناسه و از کودکی شعر رو نشنیده باشه و بعدها نخونده باشه، این هیچ وقت نمیتونه یه شاعر خوب بشه. پس مقوله اول برمیگرده به بخش شنیدن و دیدن، که این مسئله که این دو حس که خیلی حسای مهمی میشن در بین 5 تا حس برای کودک، پارامترهای اصلی هستش که شما میتونید از بد و تولد، از بد و تولد با کودک، با نوزادی که به دنیا میاد، هم بخش شنیداری رو شروع بکنین، هم بخش دیداری که شامل بخشای نمایشی میشه با پانتومیم. و بچه‌ها میدونن که کلا تقلیدشون خیلی بالا هست. یک نوزاد مثلا توی 3 روزگی اگر شما زبونتون رو در بیارین براش، تلاش میکنه زبونش رو بیاره بیرون، یعنی انقدر قدرت تقلید بالاست. حالا البته خب یه سری مسائل خودش رو داره، این که در فاصله چشمی مناسب قرار بگیم، توی اینا رشد چشمیشون اول یه مقداری از نظر قدرت بینایی کمه، توی فاصله های خاصی میتونن ببینن و وجود بله. دیداری دارن، ولی اگر توی اون حالت باشه اینا تقلید رو دارن. تقلید عامل اول بحث نمایش هستش، برای همین بچه‌هایی که اول تقلید کردن و در پیوست اون تکرار رو خوب یاد میگیرن، چه در بخش موسیقی چه در بخش نمایش، این بچه‌ها وقتی بزرگتر میشن قابلیت‌های مختلفی دارن. یعنی ما به جای اینکه بچه‌ها رو توی مثلا 7 سالگی 8 سالگی تحت یک فشاری قرار بدیم که حالا سوقشون بدیم به یک سمت، اگر از همون دوران نوزادی شروع کنیم روشون کار کردن، به ویژه روی 2 تا حس بینایی و شنوایی، قطعا این بچه‌ها در بخش موسیقی و نمایش میتونن خیلی موفق تر باشن. حالا فارغ از اینکه اینها بخوان وارد این دوتا حوزه بشن یا نه، خود این تقویت این دوتا حس میتونه مهارت‌های دیگه بچه‌ها رو ببره بالا، که مثل حافظه، مثل تمرکز، مثل بچه‌ها گسترش صوتیشون رو بعدها میتونن پیدا بکنن و رشد بدن، اعتماد به نفس پیدا میکنن، عزت نفس پیدا میکنن. توی بچه‌هایی که کار گروهی، کلاس گروهی رو شروع میکنن، بعدها مثلا توی 3 سالگی 4 سالگی همونطور که اشاره کردیم به پس تومبک، همون کلاس گروهی که تو 5 سالگی بچه‌ها دارن، اینها کار تیمی، کار گروهی رو یاد میگیرن، چه بخوان در حوزه موسیقی فعال باشن چه نباشن.
بسیار خوب. بفرمایید که در اصول و روش کار شما این هست که حتما متون نمایشی، قصه های نمایشی، شعرها که به طبع ایرانی است و همطور موسیقی برگرفته از ریشه های ایرانی باشه، اقوام ایرانی باشه و اصطلاحاً موسیقی دستگاه باشه، یا مهم نیست، اینجا میتونه موسیقی دیگر ملل با دستگاه های دیگه و اصوات دیگه هم در متون آموزشیتون باشه؟
میتونه باشه، بخاطر اینکه کلن مقوله شنیدن و خوب شنیدن عامل اصلی هست. ولی خب من این همین سال خب کار که میکنم با بچه ها، همیشه دیدم که بچه ها در هر صورت این بازی های قدیمی مثل نمیدونم اتر نتر، مثل نمیدونم کلاق پهر، امزنجیر باب، اینا خیلی براشون جذابه. یعنی واقعا اینا بازیایی که کهنه نشدن و هم حالت نمایشی داره، قصه داره و بعد هم حالت موسیقی داره که میشه روش ملودیای مختلف رو گذاشت و بچه‌ها اجرا بکنن. یعنی به نظر من بچه‌ها سیر نمیشن از اون قضیه. تا وقتی هم خب به نظرم این بخش ما غنی هستش و میتونیم استفاده بکنیم، خیلی خوبه که این بخش در واقع موسیقی ایرانی رو کنار نذاریم و کنار بخش‌های دیگه حتما فعال باشه.
من اینو به این خاطر سوال کردم که خب به طب وقتی بالا شهر هر استانی، حالا به خصوص تهران وقتی میریم، خانواده‌های متمول یه جور کس شأنشون میاد سازهای ایرانی رو انتخاب بکنن یا سازهای محلی رو، اون من گیتار، پیانو و از این دست موارد انتخاب میکنن چون احساس میکنن که یک جایگاهی داره متناسب با فضای خونهشون، دکوراسیونش هست و یه جور تجملاتی نگاه میکنن. حتی بچه‌هاشون اگر بخوان موسیقی رو انتخاب کنن تو آموزشگاه میان اصرار میکنن که موسیقی غربی یاد بگیرن و یه جور مد شده به غلط متاسفانه. میخوام در مهد کودک‌ها یا در سیستم آموزش شما، آموزشگاه‌های شما که فعالیت میکنید، از شما پرسش نمی کنن اولیا که این مواردی رو که دارید، این المان‌های آموزشی که دارید چرا این گونه است و شما با دنیای مدرن اصطلاحاً چیز ندارید، همگامی ندارید، به روز نیستید، این چیزا براتون پیش نمیاد؟ اگه پیش میاد چه پاسخی میدید؟
ببینید تا یه حدی پیش میاد، ولی خب توی مجموعه ما چون بچه‌ها خیلی از خرد، یعنی از نوزادی در واقع میان، خانواده‌ها با این سیستم تا حد زیادی آشنا میشن. ما واقعیتش توی مجموعه خودمون بچه‌هایی که ساز ایرانی میزنن و به ویژه توی بخش کوبیس، توی بخش تومبک هستن، خیلی بیشتر از سازهای دیگه‌مون فعال هستن و این به علت اینه که در واقع برای خانواده‌ها توضیح داده میشه و تفاوت‌ها و این اتفاقی که قراره بیفته روی مهارت‌ها، روی بخش شنیداری و بخش ریتم و اینا توضیح داده میشه و خب اونا قانع میشن. آقای مهدوی، من فکر می‌کنم، ببینید، من خودم خوب دختر 9 ساله دارم، خیلی مثلا اگه من در مورد کامپیوتر اطلاعی نداشته باشم، فکر می‌کنم اگه دخترم بذارم کلاس کامپیوتر به عنوان یک اولیایی که در واقع بچه‌ش رو در واقع در اون مرکز گذاشته، این حقو دارم که حتما از من پرسیده بشه و جواب قانع کننده‌ای بشنوم که چرا مثلا بچه‌ی من باید از این راه آموزش کامپیوتر رو ببینه، از این راه آموزش فلان رشته رو ببینه. من حقو همیشه دادم به والدین، یعنی فکر میکنم اینا اگر هزار بار هم بیان از من بپرسن حق دارم و من باید بهشون توضیح بدم. و من فکر میکنم این کار وظیفه اصلی تمام کسایی که توی کار کودک هستن، یعنی باید انقدر دانششون زیاد باشه که اگر کسی ازشون سوال میکنه توجیه بکنن که اگر من این مسیر رو انتخاب کردم و مسیر موازی رو که دارن مثلا فلان مرکز دارن کار میکنن انتخاب نکردم، دلایل این رو داره. دیگه اون آدم ها انتخاب میکنن که توی این مسیر همراه با ما باشن یا مسیر دیگه رو انتخاب بکنن. هم من همیشه میگم هم باید احترام بذاریم به عقیده آدم های دیگه و هم این که ما باید توضیح بهشون بدیم و به همین دلیل من همیشه براشون توضیح میدم، تفاوت ها رو میگم، مهارت های بچه هاشون رو میگم، توانمندی های گروه سنی خود بچه ها رو بهشون میگم و توضیح بهشون میدم که چرا مثلا موافق نیستم که یک بچه 6 ساله الان مثلا ساز شروع بکنه، یا اینکه دو تا دوست هستن از اولام با هم شروع کردن رسیدن 7 سالگی، یکیشون رو مثلا میگم تو میتونی مثلا 8 تا ساز رو انتخاب کنه از اسامی که برش داشتیم، یکی دیگر بهش میگم فقط تو میتونی 2 تا ساز انتخاب کنی، چون بچه ها مهارت های متفاوتی دارن. و معمولا خانواده ها وقتی این دقت رو میبینن که هر بچه در واقع در مقایسه با خودش و رشد خودش داره ارزیابی میشه، معمولا احساس خوبی میگیرن و همراهی هم میکنن توی اون مسیر با همون.
بسیار خوب، اطلاع دارم که شما در 3 بُعد خیلی خوب فعالیت میکنید، یکی تألیف هست، یکی تربیت مربی و دیگری هم شیوه های آموزشی که برای کودکان در سنین مختلف دارید و در یک مرکز آموزشی بسیار خوب فعالیت میکنید و تبعات خوب و خروجی خوبی داشته، یعنی کسانی که زیر دست شما تربیت شدن تو مجموعه شما رفتن در دیگر جاها و دارن این کارها رو میکنن که بسیار مهمه، که قطعا نظام آموزش پرورش ما نیاز به این تفکر هست و باید بیاد از شما کمک بگیره و استفاده بره. آیا نهادهایی مثل مرکز هنرهای نمایشی یا مرکز موسیقی یا دیگر جاهایی که یا NGO هایی که وجود دارن شما رو پیدا میکنن که بیان از این تجربیات خوب شما که تألیف هم کردید نگاشتید اینها رو، آنچه شایسته بایسته هست شما گسترش پیدا نکردید، تبلیغ نکردید راجع به خودتون، من نوعی و دیگران که از دور نگاه داریم احساس میکنیم که این مبانی موسیقایی و نمایشی امروزه خیلی جایگاه بیشتری داره از گذشته. درسته ما کوتاهی از گذشته داریم و منقطع شد در نظام آموزش پرورشون و بچه‌ها رو امروز می‌بینیم رفتارهای خوبی ندارن به خاطر دوری از مبانی هنری هست، و چه هنری بهتر از نمایش و موسیقی که بتونه اندیشه های اینها رو پویا بکنه، نگاهشون رو درست بکنه و اینها فعالتر بتونن دیگر دروسشون رو انجام بدن. احساس میکنید نیاز به کمک هستی یا فهم میکنید همجور خودتون باید خودجوش و هر سختی هست ادامه بدید و خانواده های محدودی بتونن شما رو پیدا بکنن؟
نه والا تو این سالا کارهای زیادی که خب انجام دادیم، ولی خب دیگه آقای مهدوی خود به شخصیت وجودی هر کسی هم ربط داره دیگه. من خودم الان آدمی هم که معمولا خیلی در یعنی توی حاشیه سعی میکنم حرکت بکنم و این برمیگرده به شخصیتم، خیلی برنمیگرده به اینکه شاید از طرف جامعه پذیرفته نشده، خودم یعنی شاید خود خواسته بوده که این اتفاق افتاده، ولی خب خیلی همکارای خوب داشتم در تمام این سالها با دانشگاه توان بخش. خب من خیلی سال فعالیت میکنم روی بچه‌هایی که کم شنوا هستن، که اینها اگر که مایل هستن که وارد دنیای موسیقی بشن کمکشون بکنیم بیان، که خب خیلی از این بچه‌هایی که کم شنوا هستن الان به راحتی با گروه های که بچه هایی که دارن موسیقی کار میکنن همراهی میکنن و اینا دارن کار میکنن و موسیقی میزنن. تقریبا از 15 سال پیش ما به دانشگاه این کار رو کردیم. خب جا افتاد زمانی که این اتفاق افتاد اولین بار ما این مقاله ها رو وارد این سمینارهای مربوط به کنگره های شنوایی شناسی کردیم. بله. این اتفاق رخ داد و بچه هایی که کم شنوا بودن و بیشتر بچه هایی که کاشت هر از اون انجام شدن تربیت شنوایی از طریق موسیقی برای این بچه ها شروع کرد.